بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
از فرشه که خوشت اومد؟
بله.
دست بابته بابا جون.
بابا همین الان یه مبل خریدیم، اونم چه مبلی؟
آخ خاله خیلی زختم، همینجا کل لوازم خانگیمونو گرفتیم.
تازه برای خرید بعدیمون هم 20 میلیون تومان جایزه گرفتیم.
روی فاکتور خریدمون برای خرید بعدی 8 میلیون تومان جایزه گرفتیم.
7 میلیون تومان بابت خرید بعدی جایزه گرفتیم.
جشنواره گنجینه 1403 در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه به تهران در سراح افسریه.
اگه گفتیم وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید قسطیه.
وقت چیه؟
وقت تخفیف پای میونیه. لوازم خونه هرچی بخواد وقتش الان بیای. بهترین وقت خریده تا تخفیف و نپریده.
تخفیف کجا؟ سی میلیونه آدرسمون بعد میدونه آزادی شهر.
روایت عاشقی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خداوند یکتا، خداوند بی همتا. خوش آمدید به روایت عاشقی. نام مولا علی علیه السلام در طول تاریخ فرهنگ و هنر کشورمون از زبان هنرمندان این مرز و بوم بارها و بارها به گوش رسیده. هنرمندها در عرصه‌های مختلفی سعی کردن ارادت خودشون رو نسبت به مولا علی علیه السلام نشون بدن، از هنرهای تجسمی گرفته تا موسیقی و باقی هنرها، و این نام همیشه سرمایه نابی بوده برای خلق آثار هنری برای هنرمندان و در زمانهای مختلف برای عرض ارادت به ساحت مقدس امیرالمومنین علیه السلام تصنیف‌های زیبایی ساخته و خونده شده. در طول تاریخ پر افتخار ایران، شاعران شیعه و حتی سنی مذهب خالصانه ترین شعرهاشون رو در رسای اولین امام شیعیان سرودن. در حوزه موسیقی خواننده هایی هستند که هر کدوم آثار درخشانی رو در وصف مولای ما امام علی علیه السلام از خودشون به یادگار گذاشتن. در این برنامه با برترین آثار موسیقی که در مدح امام علی علیه السلام خونده شده آشنا بشیم.
سلام و درود خدمت همه مخاطب‌های عزیز این برنامه. من ارشاد رازانی هستم، آهنگساز و کارشناس در حوزه موسیقی، که دقایقی رو در خدمتتونم با صحبت پیرامون موسیقی مذهبی، موسیقی دینی و به ویژه آثاری که در وصف حضرت علی علیه السلام تولید شدند، سروده شدند و توسط خوانندگان صاحب نام و خوبی در کشورمون خونده شدند. خوشحالم که دقایقی رو در خدمتتون هستم در این برنامه. موضوع موسیقی دینی در نوع خودش بسیار نکات جالب موسیقایی رو داره و خیلی حائز اهمیت است بررسیش، به ویژه برای کسانی که علاقمند هستند به موضوع آهنگسازی در این زمینه، به خاطر اینکه تولید قطعات موسیقی برای موضوعات و مضامین دینی و برای شخصیت‌های بزرگ دینی کار چندان راحتی نیست و شاید در ابتدا این به ذهن برسه که خب وقتی ما داریم از یک پشتیبانی احساسی و شناختی مخاطبمون وام میگیریم و اون رو در اختیار داریم و حالا قراره یک موسیقی تولید بکنیم، خب بخش عمده‌ای از راهو به عنوان آهنگساز یا خواننده ما طی کردیم و حالا کار راحتی در پیش داریم و فقط کافیه بتونیم یه الگوهای موسیقی به نسبتاً مطبوع و درست و علمی رو کنار هم قرار بدیم تا وارد قلب مخاطب، ذهن مخاطب بشیم و بتونیم باهاش ارتباط بگیریم. اما حقیقت اینه که در نگاه اول این موضوع ساده به نظر میرسه و وقتی که یه کمی نزدیکتر میشیم به این موضوع و بهش فکر میکنیم میبینیم که اتفاقاً چقدر حساسه که اگر یک آهنگساز نتونه خیلی دقیق مفهوم و موضوع شعر رو، حالا اگر جنبه حماسی داره، اگر جنبه سوگ داره و اگر جنبه مدح و ثنا داره، توصیفی هستش یا حالا هر روحی که حالا اون ترانه و شعر در برابر ذهن اون آهنگساز و خواننده داره قرار میده، اگر درک خوبی از اون پیدا نشه و اینکه حالا چه الگوی موسیقایی تنظیمی داره لحاظ میشه برای این قطعه، باعث میشه که اون موسیقی ما و اون قطعه ما شکست بخوره و اینجوریه که میبینیم در این سالها قطعاتی رو خوانندگان مختلف ما تولید کردن. اما در این برنامه من به یک سری از قطعات اشاره میکنم که خب ماندگار شدن و دارای این استانداردها بودن و شاید خیلی دیگه از قطعه هایی که تو این سالا اومدن پخش شدن، حتی به صورت تصویری و ویدیو کلیپ پخش شدن اما به یاد ما نموندن. اما به عنوان مثال در شروع این بخش از برنامه به سراغ قطعه برقدسیان آسمان خواهیم رفت که خب یه قطعه خیلی معروفه که حتما همتون این تصنیف زیبای ای کاروان ای کاروان من دزد شب رو نیستم رو به خاطر دارید و قدری به سراغ بررسی این قطعه با هم میریم تا ببینیم چه اتفاقی افتاد که این قطعه انقدر ماندگار و قشنگ در ذهن همه ما باقی مونده.
ای کاروان ای کاروان من دزد شب رو نیستم، من پهلوان عالمم، تیر رویا رو زنم.
ای کاروان ای کاروان من دزد شب رو نیستم، ای کاروان ای کاروان من دزد شب رو نیستم، من پهلوان عالمم، تیر رویا رو زنم. من پهلوان عالمم، من تیغ رو یارو زنم. برقدسیان آسمان من هر شبی یاهو زنم، گر صوفی از لادم زند خندم ز الاهو زنم.
برای قطعه برقدسیان آسمان که جزء اون اولین جرقه های موج نوی موسیقی پاپ ما بود که در اواخر دهه 70 و دهه 80 شروع شد به تولیداتش توسط خوانندگانی که معرفی شدن اون زمان مثل علیرضا عصار، محمد اصفهانی، و خب این قطعه هم اون سالها تولید شد و با تنظیم و الگوهای جدیدی که خب خیلی جا باز کرد تو دل مخاطبها. خب وقتی که ما به تنظیم این قطعه که کار آقای فؤاد حجازی هم هست و خیلی هم تنظیم زیبایی داشت با اون شکل حماسی پهلوانی که با ساز دف و با اون هو گفتنایی که خب به صورت همخوانی وسطش در پاسخ به خوندن علیرضا عصار داده می شد، می بینیم که درک شعر و اون حس و حال حماسی که در واقع در برابر مخاطب قرار داره میاد کارشناسی میشه توسط آهنگساز و خب یک جایی از موسیقی ایرانی و سنتی انتخاب میشه که در واقع در ادامه اوج دستگاه بیات ترک که یک حال و احوال در این که یه حزن خیلی دوری در خودش داره، یه خورده تراوت و شادابی و یک حالت حماسی رو در خودش داره و ترکیب این دوتا اون حس پهلوانی رو ایجاد میکنه که حاصلش میشه در واقع این قطعه ای کاروان ای کاروان من دزد شب رو نیستم، که اون جایی که حالا استاد محمد اصفهانی وارد میشن توی اون دامنه صدایی به خوبی انتخاب شده که ایشون اون اوج آهنگ رو به صورت آوازی بخونن.
بر ایل و بر اردو بنشین به زانوی ادب، من پادشاه کشورم، کی پیش تو زانو زنم، کی پیش تو زانو زنم.
و اینجا جا داره بگم که یک شباهتی داره دستگاه افشاری به اون شکستهی که در دستگاه بلات ترک اتفاق میفته، و حالا این کار در واقع داره سپرده میشه به صدای علیرضا عصار، صدایی که اساساً شاید در نگاه اول جنس موسیقی ایرانی توش خیلی قابل تصور نیست و ما همیشه صدای ایشون رو با گیتار و با پیانو و فضاهای اینچنینی شنیدیم، اما میبینیم که در یک الگوی تنظیمی درست با یک درک درست از شعر، یک فضایی که وامدار موسیقی ایرانی و حال و احوال اون پهلوانی و اون حس و حال است، در مدح و ثنای حضرت علی علیه السلام میاد این شعر آهنگسازی میشه، خونده میشه، و اینجوریه که سالهای سال ما با شنیدن کلمه ای کاروان تا انتهای قطار میتونیم تو ذهن خودمون تصور بکنیم و چقدر این کار دقیق خونده شد، چه اجرای پرنفس و قوی داشتن آقای محمد اصفهانی توی این قطعه، و واقعا اون سالا این قطعه خیلی سر صدا کرد و هنوز که هنوز یکی از کمرقیب ترین قطعات در موضوع پرداختن به شخصیت پهلوان و شخصیت بزرگمردانه حضرت علی علیه السلام هست، که شاید خیلی دیگه از قطعات بودن که مربوط می شدن به شهادت حضرت علی علیه السلام یا مربوط می شدن به وجوه دیگری از شخصیت ایشون، و این قطعه خیلی خاص و ویژه خودش توی سبک و سیاق ساخت خودش در این سالها باقی موند و در ذهن و قلب همه ما جای خودش رو همیشه محفوظ نگه داشت.
من پهلوان عالمم، تیر رو یارو زنم، من پهلوان عالمم، من تیر رو یارو زنم، بر قدسیان آسمان من هر شبی یارو زنم، گر صوفی از لادم زنم، من دمز الارو زنم.
شاید اغراق نباشه و خیلی بزرگ نمایی در حرف من وجود نداشته باشه اگر بگم هیچ کس نیست که با شنیدن اون دف و سنج ابتدای تیتراژ سریال امام علی علیه السلام تا انتهای قطعه رو تو ذهن خودش مرور نکنه، و واقعا به نظرم هر کسی در این سرزمین زندگی کرده حتما موسیقی سریال امام علی علیه السلام رو و تیتراژش رو به خصوص که ساخته استاد فرهاد فخرالدینی است حتما همیشه به خاطر داره و اون رو در ذهن و قلب خودش همیشه میشنوه، و کافیه یک بار ما بهش فکر کنیم تا با اون شروع حماسی که بلافاصله بعد از انتخاب ساز دف و اون سنجی که زده میشه و اون تأکیداتی که انگار واقعا هر لحظه ما میتونیم بخش مختلف سریال رو باهاش به یاد بیاریم و اینقدر حافظه تصویری ما رو میتونه تقویت بکنه. بلا فاصله بعد از اون شروع حماسی با یک ملودی که در دستگاه شور و خیلی خیلی ظریف یک جایی هم به سراغ گوشه حجاز و موسیقی عربی میره، با صدای صدیق تعریف ما حتما به ذهنمون میاریم و میبینیم که چقدر واقعا یک الگوی بسیار بسیار حرفه‌ای و دقیقی رو در این قطعه آقای فخرالدینی پیگیری کردند. خب در اینجا به بهانه نامبردن از این قطعه زیبا تیتراژ سریال امام علی علیه السلام، من میخوام که درباره این موضوع صحبت بکنم که موسیقی دینی چگونه باید در واقع الگوسازی بکنه در ذهن آهنگساز و چه موارد مهمی برای آهنگساز وجود داره که باید به اونها فکر بکنه. در موسیقی دینی ما حتما مواجه هستیم با یک موضوع حقیقی که حالا میتونه پرداختن به یک شخصیت دینی باشه یا پرداختن به یک واقعه و حادثه تاریخی باشه که این موضوع خب خیلی قضیه رو متفاوت میکنه به نسبت ترانه هایی که به صورت ذهنی و تخیلی در حالت عادی سروده میشن، حالا حال عاشقانه ای دارن، ممکنه حال غمگین یا شادی داشته باشن. در موضوع موسیقی دینی یک برخورد مستندنگارانه ای وجود داره برای آهنگساز که درباره یک موضوع واقعی و یک شخصیت حقیقی که جایگاه بسیار بالایی هم در ذهن مخاطب خودش داره، این حالت مستندگونه و این حالت واقعی باعث میشه که حتما آهنگساز باید توجه بکنه به اینکه حالا اون سازبندی که داره انتخاب میکنه، جغرافیایی که اشاره داره به اون تاریخ، حس و حالی که و برداشت و زاویه نگاهی که آهنگساز انتخاب میکنه. مثلا شما فرض بکنید که وقتی ما راجع به واقعه کربلا صحبت میکنیم خیلی فرق میکنه که مثلا از چه زاویه نگاهی دقیقاً عین یه موضوع سینمایی داریم نگاه میکنیم به اون موضوع. مثلا شما فرض بکنید که در یک سریالی مثل سریال مختار یک نوع نگاه هست به واقعه کربلا و در فیلمی مثل روز واقعه یک نوع نگاه دیگه وجود داره. آهنگساز به نسبت ترانه و به نسبت مضمونی که در اختیار داره یک زاویه، یک نگاه رو انتخاب میکنه. یعنی میاد میبینه که ما مثلا از یک نگاه سوم شخص و از یک حالت بالا داریم به قصه یک اتفاق نگاه میکنیم، یا خیلی نزدیک داریم درد دل میکنیم با یک شخصیت مذهبی، یا داریم در وصف او صحبت میکنیم. همه اینا باعث میشه که حالا ما بریم به سمت مثلا حالا ارکسترال، بریم به سمت اینکه سازهای کوبه‌ای استفاده کنیم، یا بریم به سمت اینکه مثلا از چه گوشه‌ای استفاده کنیم. مثلا توی تیتراژ سریال امام علی میبینید که یک جاهایی وارد خیلی هوشمندانه وارد موسیقی عربی میشه، شروع در دستگاه شور هست و اون گوشه هایی که واقعا در ادامه میبینیم که توی این تیتراژ استفاده میشه و با صدای بسیار زیبا و اجرای بسیار حزن‌انگیز و بیادماندنی استاد صدیق تعریف. خب اینا همش دلایلیه که باعث میشه یه قطعه ماندگار بشه. دوستان عزیزی که به این موضوع علاقه‌مند هستن، حالا چه به صورت پژوهشی و یا چه به صورت تولیدی و علمی در مسیر آهنگسازی قرار دارن، حتما میتونن به این جزئیات فکر بکنن. اینکه ما مسئول آهنگسازی یک شعری بشیم که مربوط به موضوع دینی هست، مربوط به یک شخصیت دینی هست، یا در یک سریال قرار ما آهنگسازی بکنیم، لزوما نباید به این فکر بکنیم که حالا مثلا حتما باید ما یک جنبه احساسی رو رعایت بکنیم. ما باید توجه بکنیم که ما یک انگار مستندنگار موسیقی هستیم. ما داریم ذهن مخاطب رو پروازش میدیم و اونو میبریمش به جایی که بتونه دقیق‌تر اون موضوع رو حس بکنه، باهاش همزادپنداری بکنه و خودش رو در اون شرایط و در کنار اون شخصیت ببینه. و نمیشه که حالا بی‌توجه بود اینجا و صرفاً بسنده کرد به این که حالا مثلا یه جنبه احساسی توی موسیقی اتفاق بیفته و حس و حالش رو در نظر. اما خوشحالم که در این بخش از برنامه یاد کردیم از این قطعه بی‌نظیر با اجرای صدیق تعریف.
زدمار هوا بر جگر غمناکم، سودی نکند فسونگر چالاکم. آن یار که عاشق جمالش شده، هم نزده به یز و غیه و
محمد اصفهانی خواننده موسیقی ایرانی در سال 1380 آلبومی رو خوانندگی کرد با نام ماه غریبستان که شامل 17 قطعه با کلام و بی کلام می شد که همگی در وصف حضرت علی علیه السلام بودند.
اما آلبوم موسیقی دیگری که در این بخش حتما حائز اهمیت است که به اون بپردازیم و به طور کلی در وصف حضرت علی علیه السلام تولید شده، کار آقای محمد اصفهانی، آلبوم ماه غریبستان که آهنگسازان بسیار صاحب نام و خوبی در این کار به تولید اثر پرداختند: علیرضا کهندهیری، محمد حریری‌فر، شهریار فریوسفی، مجید اخشابی و استاد فریدون شهبازیان فقید که امسال متاسفانه از بین ما کوچ کردند، و شاعرهای بسیار صاحب نامی مانند علی معلم دامغانی، شهریار، هوشنگ ابتهاج، مولانا، و خلاصه یه آلبوم تمام و کمال با خوانندگی کسی که واقعا هممون بر این موضوع سهم میگذاریم که یکی از بهترین خوانندگان با گام صدایی خیلی بالا محمد اصفهانی تولید شد، و آهنگ دیده بکشا که خب خیلی معروف هست و حتما همتون توی ذهنتون هست رو به عنوان مثال در این بخش میتونیم بخشایش رو با هم بشنویم. این آلبوم در وصف حضرت علی علیه السلام تولید شده.
دیده بکشا ای به شهد مرگ نوشینت رضا، دیده بکشا بر عدم ای مستی هستی فضا، دیده بکشا ای پس از سوء القضا حسن القضا، دیده بکشا از کرم رنجور دردستان علی، بحر مروارید غم گنجور مردستان علی.
در قطعه دیده بکشا ما با یک گام مینور کلاسیک جهانی مواجه هستیم که وامدار دستگاه شور ایرانی ما هست، و این همنشینی و استفاده هوشمندانه از موسیقی جهانی و موسیقی ایرانی باعث میشه که حالا با اون نوع سازبندی هم اون حزن و اون غمی که حالا آهنگساز نیاز داشته به شعر تزریق بکنه و به این اثر تزریق بکنه رو ایجاب میکنه که استفاده بکنه، هم از اون طرف به علت حالا نوع سازبندی که در واقع پیش روی آهنگساز هست به خاطر اون بحثای ارکسترال، اون گام مینور کمک میکنه که حالا بدون استفاده از ربع پرده ایرانی در خیلی از جاها بتونه حالا اون تصویرسازی که مد نظرش بوده رو دنبال بکنه. به این علت که حالا ما در همه کارها به طور کلی در آثار با کلام و موسیقی ترانه بسیار اولویت داره، اما در موضوع کارهای مذهبی و موسیقی دینی و با موضوعی که ما میدونیم یک منبع و یک موضوع کاملا واقعی وجود داره نسبت به اون محتوا، یه قدری اهمیت توجه به شعر و محتوا خیلی بیشتر خودشو نشون میده برای کسی که حالا داره این کار رو آهنگسازی میکنه، و در واقع همه چیز انگار جوری باید چیده بشه که در خدمت تصویرسازی بیشتر اون اثر بتونه باشه و بتونه کمک کنه که حالا اون تأثیر حسی و اون تأثیر توصیفی در شعر به طور خوبی برای مخاطب متبلور بشه. در خیلی از قطعاتی که به حضرت علی علیه السلام تقدیم شدن ما میبینیم که ساز دف یا ساز عود خیلی وجود داره. خب این رنگ و بوی جغرافیایی که این آثار میگیرند ایجاب میکنه که به سراغ همچین سازبندی برن آهنگساز و تنظیم کنندگان. و خب آقای محمد اصفهانی هم یه کار مهمی که در این آلبوم و به خصوص در این قطعه کردن، شخصیت مؤلف خودشون رو به عنوان خواننده بسیار خوب تزریق کردن به نوع خوندن آثار این آلبوم. به ویژه در خود قطعه دیده بکشا میبینیم که یک جایی مثلا ما کلمه‌ای مثل عدم که با میم تموم میشه، یک کششی رو آقای اصفهانی مثلا به عدم دادن روی حرف میم، و خب اینا میشه امضای اجرای خوانندگی ایشون در این کار که با یک همچین تحریرهایی و با یک همچین تأکیداتی بر روی کلمات باعث شدن که کار رو از حالت عادی فاصله بهش بدن و ببرنش به سمت یک کاری که حالا خاص خودشه و شاید فقط بتونه با خودش مقایسه بشه و یکی از بهترین آلبوم هایی که واقعا در این حوزه میشه نام برد که از کلیشه ها به دور بوده و یک کار واقعا دلی خیلی عمیقی صورت گرفته در این آلبوم که واقعا جا داشت در این بخش حتما به اون اشاره کنیم.
دیده بکشا بر ستم در این فریبستان علی، شمع شبهای دو جم ماه غریبستان علی.
در کارنامه فعالیت محسن چاوشی همواره قطعاتی برگرفته از باورهای مذهبی وجود داره که سهم قابل توجهی از آثار این هنرمند رو تشکیل میدن و بارها و بارها این هنرمند عرض ارادت خودش رو نسبت به ائمه اطهار علیه السلام و همینطور مولا علی علیه السلام نشون داده.
عدل موثق، قله مطلق، فاتح خندق، نیست به جز عشق گفت و شنودی، بین تو با حق واقعه خم گفت به مردم، گفت به همبر، گفت به مردم. غیر علی هیچ، غیر علی شر، غیر علی هیچ، غیر علی شر. نمک کور گوش کن از دور، ماه علی بود از دل کعبه تا در خیبر، راه علی بود. قوم نمک کور گوش کن از دور، ماه علی بود از از دل کعبه تا در خیبر راه علی.
اما یکی دیگر از هنرمندان و خوانندگان معروف ما که همواره بین کارهای بسیار متفاوت و قوی که تولید میکنن توجه کردن همیشه به کارهای مناسبتی، به کارهای موضوعی، به کارهای دینی، محسن چاوشیه که خب واقعا آدم جسوریه در تولیدات خودش. و در خصوص شخصیت حضرت علی علیه السلام، ایشون دو تا کار خیلی معروف دارن که کار عدل موثق و کار امیر بیگزند، دو اثر معروف ایشون هست که